سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، جلسه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارباح الغالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل وارد بحثی شدیم که البته برخی از مقدمات یا نکات پیرامونی این بحث رو در جلسات قبلتر هم بهش پرداخته بودیم، اما بحث جلسه قبل به صورت خاص بحث بسیار عمیق و پر مجادله و پر دامنه است که ما البته به سرعت از کنار این بحث عبور کردیم و برخی از نکات کلیدیش رو هرچند به صورت مبهم خدمت دوستان عرض کردیم. من یه یادآوری میکنم موضوع بحث و بعد حدیث شریفی از امام صادق علیه السلام رو مستقیما درباره چنین موضوعی خدمت شما تقدیم کنم و بعد برخی از این توضیحات لازم رو بهش بپردازیم. ما گفتیم یکی از مسائل زمان ما که مشابه مسائل دوران دعوت پیامبر گرامی اسلام هست و ما میتونیم با الهام گرفتن از اتفاقهایی که در دوران دعوت میافتاد وضعیت زمانه خودمون رو بهتر تحلیل بکنیم، مسئله یا موضوع نحوه ایمان آوردن مؤمنان است و همچنین طبیعتاً نحوه ایمان نیاوردن ملحدان. چجوری ایمان می آوردن به پیغمبر اکرم؟ پیغمبر گرامی اسلام چی می گفتن به مردم؟ چی نشون می دادن؟ چه حقیقتی رو برای مردم توضیح می دادن؟ آیا اینقدر که ما تو زمانه خودمون بحث می کنیم اینقدر بحث اتفاق می افتاد؟ جلسه قبل دیدیم که پیامبر گرامی اسلام غالباً برای اونها قرآن تلاوت میکردن و بنده تصور میکنم این روش کماکان روشیست که میتونه الهام بخش باشه برای ما و میتونه ما رو دستمون رو بگیره. یکمی در مورد تلاوت توضیح بدم. اولاً این که بنده دارم عرض میکنم غالباً پیامبر گرامی اسلام تلاوت آیات می‌کردن با همین افراد مؤمن می‌شدن، این هم قضاوت اهل تاریخ، اونایی که در تاریخ اسلام غور کردن همین رو تصریح می‌کنن و یه حرف نادر و یا عجیب و غریب در بحث تاریخی نیست. هم تصریح قرآن کریم هست که می‌فرماید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم می‌افته مرتبه سوم. یتلو علیهم آیاته تلاوت می‌کرد، تلاوت می‌کند، این اولین بخش رسالت پیامبر گرامی اسلام است و اساساً پیامبران الهی به ویژه پیغمبر گرامی اسلام. تلاوت آیه اول میشه، بعد تزکیه میشه، بعد تعلیم کتاب میشه. یعنی حتی تلاوت با تعلیم قرآن فرق میکنه. تلاوت یعنی چی؟ یعنی همون قرآن ساده ظاهری رو میذاره جلوت، برات میخونه، ببینه چه اتفاقی میفته، بعد میره مراحل بعد، یا شد یا نشد. اگه شد بعد تزکیه، بعدش تعلیم، همین دوباره کتابو که ها بیاد برای توضیح بدم حالا اینجاش چیه، اینجاش چیه. تعلیم انگار برای عمل کردن، نه برای مؤمن شدن. اگه طرف نپذیرفت بعد انقلت و قلت کرد، بله اونم بعدش بحث علمی وسط کشیده میشه، استدلال وسط کشیده میشه که دوباره اونم به نوعی تعلیم کتاب و حکمت، لااقل حکمتش هست. ولی اولین مرحله قرآن کریم میفرماید پیامبران و به ویژه پیامبر گرامی اسلام آمده است برای یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. چهار مرتبه هم این بحث در قرآن کریم تکرار شده، هر بار هم دوباره تلاوت آیات قرآن اول هست. یتلو علیهم، خب پس هم در قرآن کریم تصریح شده که آقا پیغمبر من، تو همین آیات قرآن رو بخون ببینیم کی مؤمن میشه کی نمیشه، و این خودش یه تأمل عمیقی رو میطلبه. مگه چی کار میکنه آیات قرآن؟ که ما همین الان با دانش آموزامون این کار رو نمی کنیم. همین الان شاید خیلی از اوقات برای خودمون میخوایم آدم حسابی تر بشیم، این کار رو نمی کنیم. همین الان برای دوستامون این کار رو نمی کنیم. البته من میدونم تلاوت قرآن الان سخته به دلیل اینکه زبان ما نیست، ولی بالاخره امروز هم خیلی گره گشاست. خب تلاوت یعنی چی؟ بنده تعبیر میکنم تلاوت رو به مشاهده کلمات خداوند متعال، نه چیزی بیشتر از این. بشینیم عمیقا نگاه کنیم، آقا گوش بده این حرفا رو ببین خوشت میاد، گوش بده این حرفا رو ببین احساس میکنی درسته، گوش بده این کلمات خدا رو ببین احساس میکنی عمیقه، گوش بده اینا رو ببین میتونی کنار بذاری راحت. اینو من بهش میگم مشاهده، شما چه اسمشو براش بگذارید نمیدونم. اینجا بود که گفتیم که آقا ایشون پیغمبرم بایی کوری نمیبینی، گفتیم به اون آقای اینجوری میگیم دیگه، یا آقا این که معلومه ایشون پیغمبرم، ببین چه حرفایی داره میزنه. همین آقا چه حرفایی داره میزنه، آدم احساس میکنه فوق‌العاده زیباست، احساس میکنه فوق‌العاده عمیقه، احساس میکنه درسته درسته. توضیح بده چجوری؟ میگه نمیتونم توضیح بدم. بله نمیتونه توضیح بده، دانشمند که نیستش، که انشا بنویس درجه یک که نیست، قدرت بیان نداره، ولی احساس میکنه درسته. این احساس یعنی ادراک میکنه که درسته. بابا آدم میفهمه درسته، حتما کسی که میفهمه لازم نیست بتونه بگه. این با اون علم زدگی امروز فرق میکنه، با عقل زدگی امروز فرق میکنه، که باید حتما در یک چارچوب اصطلاحات علمی فهم خودشو قرار بده تا بهش بگیم آدم فهمیده ایه. نه، این خیلی آدم فهمیده ایه. من یه آدم فهمیده مثلا نشون بدم، اومد گفت یا رسول الله شما بفرمایید که از این سوره هایی که آیه های خدا هست ببینیم چی هست اینا. حالا یه نمونهشم من هفته گذشته چند تا نمونه در هفته قبل گفتم، آره سه تا حداقل گفتم، یه نمونه دیگه دوباره این هفته بگم. گفت آقا بخونید ببینم برام چی اینا. خب پیامبر گرامی میخوام ببینم ایمان بیارم نیارم. پیامبر گرامی اسلام طبق آیه قرآن یتلو علیهم آیاته، یتلو علیهم آیاته فرمود. وقت تازه خودش هم پیامبر گرامی اسلام نخوند که شما یه وقت بگی اثر قدسی نفس آقا بود. بله اثر قدسی نفس حضرت که معلومه خیلی در عالم اثر داره، ولی اینجا میخوام تو این مثال بگم تازه نفس حضرت مستقیما هم به این بنده خدا نخورد. به یکی از یارانشون فرمودن با برو سوره اذا زلزلت الارض و زلزاله ها رو براش بخون. بخوند. بعد اومد سوره های دیگر رو بخون، گفت بسته. چی باید بگم؟ قبوله. اومد میشه رسول خدا. حالا آقا ازشون پرسیدن یا خودشون گفتن که آقا چی شد حالا قبول کردی؟ گفت اون دوتا آیه آخر. ببینید من میخوام امشب عقل رو به شما معرفی کنم. عقل تعریفش خیلی سخته ولی فهمیدنش آسونه، مثل همون میکوری نمیبینیه. گفت دوتا آیه آخر. دوتا آیه آخر چیه؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گو قبول آقا. نگید دنبال بهونه میگشت قبول بکنه، واقعا دلیل پیدا کرد برای اینکه قبول بکنه. گفت خدایی که اینقدر کارش درسته، خلقتش حساب کتاب داره، میپرستمش. خوشم اومد. اینوش میان عقل. بابا طرف عقل داشت، فهمید، گور نبود، حس کرد. حالا این تازه خیلی دانشمند بود، تونست توضیح بده. خیلی ها بودن همین هم نمیتونستن توضیح بدن یا اصلا نمیخواستن توضیح بدن. حالا یک کسی نفهمه از فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرهو، نفهمه این خدا قابل پرستشه، ای میخوام 100 سال سیاه ایمان نیاره، ای آدمه نمیدونم چیز چطور فلان شده، یادم بعد دیگه 10 تا فوش بده این دونه بستش. اینجا ما میگیم سمون بکمون عمیون فهم لایرجون. حالا نمیخوام صفر تا صدم، صفر یا صدم بگیم، ما بینش یه چیزایی هست. حالا یکی دوتا توضیح هم باید اضافه بکنی. ولی آدم خوب اونیه که میخونی براش یتلو علیهم آیاته، کارش درست. چرا؟ توضیح بده. آقا نمیتونه توضیح بده، عجیبا. ولی فهمید. ما میگیم حس کرد، احساس کرد، ادراک کرد. یادم عقل داره، یا فهمید زیباست یا فهمید درسته. بفهمید زیباست، دل سالم داره. بفهمید درسته، عقل سالم داره. نمیتونه توضیح بده. فالهمها فجورها و تقواها. خدا به نفس انسان الهام کرده بدی و خوبیشو. این از این الهام، از این قدرت درونیش استفاده کرد، ایمان آورد. اکثرا همینجوری ایمان می آوردن. فکر نکنید پیامبر گرامی اسلام می رفتن می گفتن خب اول من یه دوره بحث معرفت شناسی بهت بگم، اصلا انسان چگونه می فهمد. من حالا نمیگم این حرفا امروز به درد نمی خوره. چرا؟ به درد یه عده‌ای می خوره، یه عده کم. یه عده صد جور از این بحثا بکنی ایمان نمیارن، یه عده بدون اینجور بحثا ایمان میارن. همونی که ایمان نمیاره درست ایمان نیاورده. فکر نکن اگه بری بحث معرفت شناسی بکنی تسلیم میشه حالا ایمان میاره. نه، اون فهمیده این چه خبره، نمیاد. صد تا دلیل بیاری میره 600 تا ضد دلیل میتراشه برات میاره. چرا پیامبر گرامی اسلام زود به جنگ رسید؟ در از 23 سال کلش 23 سال بود و الا شما بدونید دیگه 10 سال فعالیت کرد جنگ، 10 سال جنگ. ما الان چند سال از انقلاب میگذشته هنوزش از این داریم چونه میزنیم. ببین حالا بذار من به شما توضیح بدم. ببین ای خدا امام زمان ما را برسان. ای خدا قریب اسلام پیغمبر اسلام فداش بشم. دیدی 10 سال توضیح داد، اونم به همین روش مگه کوری نمیبینی؟ بیا من یه آیه قرآن برات بخونم. نفهمیدی میخوام 100 سال زیاده بفهمی، برو. تحمل کرد، بعدش هم جنگید. بی خود میکنید قبول میکنید. تا تو حتما مریضی که قبول نمی کنی. حالا ما که دیگه خیلی اصلا اوضاعمون همون دعایی که کردم. اسلام قدرت پیدا بکنه، امر پیدا بشه، اصلا اینقدر علافی نداره. آقا مردم چجوری ایمان می آوردن؟ در معرض حرف حق قرار می گرفتن. هفته قبل یه چیز دیگه هم اضافه کردیم، در معرض خود پیغمبر اسلام قرار می گرفتن. مثالش هم زدم براتون دیگه، فرمودن من تا حالا دروغ گفتم؟ گفتن نه. فرمود من اگه بگم الان بیرون دشمن هست قبول میکنی؟ گفتن نه. هم میگم قیامت هست، من میگم پیغمبرم. یعنی من کوری نمیبینی؟ آقا من پیغمبرم دیگه، نخواه من انکار کنی؟ من تا حالا دروغ نگفتم، درسته؟ این دلیل حق صداقت من میشه. و بعد من الان دارم به شما میگم من پیغمبرم. به چه دلیل من پیغمبرم؟ برای اینکه من دارم میگم. کسی که دریافت کرده باشه، فهم کرده باشه شخصیت پیغمبرو، میگه خب قبول دیگه. به ابو جهل گفتن، گفتن تو قبول داری ایشون راست میگه؟ گفت ایشون که دروغ نمیگه. گفتم چند جلسه که پیش بود کی بود؟ گفت او که دروغ نمیگه، اون معلوم راست میگه، ولی ما نمیتونیم تحمل کنیم. ابو جهل هم اینو فهمیده بود، خوشون دروغ نمیگه. یا خودشو میفهمی یا راهشو میفهمی. میفهمی برای فهمیدن هم یه ضرب المثل فارسی هست که در جلسه قبل گفتیم چی بود؟ نه، در خانه اگر یک کسر از یک حرف بسته از این درسته، ولی یه چیزی هم گفتیم، من اینجا گفتیم، یه جا دیگه گفتیم، نه چک زدیم نه چونه، ایمان اومد تو خونه. پیامبر گرامی اسلام آدم ها رو در معرض حق قرار میداد. الان خیلی ها حزب اللهی هستن، شما فکر کنید چیکار کردن حزب اللهی شدن، چقدر زجر کشیدن. میفهمه حق دیگه، میفهمه. فهمش هم به این نیست که حتما بتونه انشا بنویسه، مقاله بنویسه. یا آقا رو میفهمه حقه، امام رو میفهمه حقه، یا راهش رو میفهمه حقه. چهار تا کلمه‌شو میشنوه میگه آقا حقه. این سرعت فهم رو خدا به هر آدم سالمی میده. اینو انتظار داشته باشیم. آقا بدونیم کسی که میره از دارو خونه دارو میگیره مریضه، نسخه براش میچیدن. ولی آدم سالم با غذای معمولی که میخوره زندگی میکنه. آدم سالم نیاز به کتاب خونهی که بره از توش کتاب استدلالی در بیاره برای مؤمن شدن نیاز ندارد. آدم سالم تو هوا میفهمه، میگه خب این معلوم حقه، خیلی حساب شده است. بنده نمیخوام کتابهای استدلالی کلامی رو خدا نکرده تحقیر کنم، محل مصرفش رو میخوام میگم. بسیاری از اونها در مجادلات علمی با ملحدین تولید شده اصلا، و الا کسی که ایمان میاره و درست ایمان آورده و تا آخرم رفته، حالا به تعبیری میگم به صورت فطری ایمان آورده، همه به صورت فطری ایمان میارن. آقا شما چشمت باز باشه انشالله، عقلت سالم باشه، قلبت سالم باشه، حقو بفهم، بعد خودت هزار تا دلیل میاری برای دفاع از حق. اصلا نیاز نیست کسی به تو دلیل آموزش بده تا متقاعد بشی. به همین دلیل بعضی از اولیاء خدا یه دفعه به سکوت میرسیدن. من میدیدم از نزدیک آقای بهجت اصلا هرس نداشت چیزی به کسی بگه. اومدن به ایشون گفتن که آقا این داستان کنفرانس برلین بود، یه داستانی بود دوران اصلاحاتی، کسی تو اون کنفرانس برهنه شد و حتاکی کرد و تو جلسه ضد انقلاب بازی در آوردن و بعضی از اصلاح طلب ها هم تو اون جلسه بودن، تلویزیون یه تیکه فیلمش رو پخش کرد و خیلی باعث آبروریزی اون گروه شد و با شما با کیا میپرید و اینها. طلبه ها رفتن، مرحوم ضابط خدمت ایشون ظاهرن، حالا اینجوری که خدمت ایشون رسیدن که آقا جون این یعنی خیلی ندارن افتضاح میکنن، شما یه چیزی بگو. ایشون نمیخواست بگه. بعد فرمودن که یه جمله ای گفت آقای ضابط که ایشون ظاهرن ناراحت شدن یا متأثر شدن یا انگیزه من شدن که بیان صحبت کنن. فرمودن میام تو مسجد برای طلبه ها. طلبه های انقلابی هم ریختن و آقای بهزاد هم شروع کردن سخنرانی کردن. اولین حرفی که آقای بهزاد زدن اینه که برید خودتون رو درست کنید، ما چون خودمون رو درست نکردیم این بلاها سرمون میاد. اینا چه گله کرده بودن از سلطه مثلا یه مش مثلا آدم بیدین پیش ایشون، چه کنیم راه حل بدید. ایشون برگشت مفصل صحبت کرد از این که اونا همین کاری که دارن میکنن با دین، با جامعه دینی، تو خودت داری با دین خودت میکنی، با جان خودت میکنی، چجور تو ظلم بکنی اشکال نداره، اونا ظلم بکنن اشکال داره، برو خودتو درست کن. البته بحث رو تا همینجا باقی نگذاشتن، بعدش هم فرمودن اینجور افشاگری ها باید ادامه پیدا کنه، باید این افراد افشا بشن، که اون زمان خیلی پیچید. آقای بهزاد تایید کردن که آخه بعضی میگن چرا اصلا اینو پخش کردی؟ شما نه، اینا باید رسوا بشن که همچی ماهیتی دارن، باید برای مردم روشن بشه، مردم فریب نخورن. پس یه راهبرد عملیاتی سیاسی دادن اونم که اینا باید افشا بشن نه که منحرفن، تا مردم فریب نخورن. بعد یه راهبرد کلیدی تر دادن سر اینکه بابا تو خودتو باید درست بکنی. منم الان دارم اینو میگم، هر کی درست بود ایمان آورد به پیغمبر اکرم، هر کی درست نبود ایمان نیاورد. دیگه حالا اون چه فایده‌ای داشت؟ پیغمبر گرامی اسلام 10 سال صبر کردن، بعد از 10 سال شروع کردن به جنگیدن. حالا ما انشالله به جنگ‌های پیغمبر گرامی اسلام هم برسیم و ببینیم که اون جنگ‌ها چه جوری بود، جهاد ابتدایی بود، جهاد دفاعی بود. نه من نمیخوام به جنگم، من نمیخوام به جنگم، آه تو اومدی جلو، تو میخوای حمله کنی، پس ما اولین جنگ چی بود؟ حالا انشالله به این بحثا در زندگی شریف پیامبر گرامی اسلام میرسیم. مستند مستندمون حیات پیغمبر اسلامه. یه روایت در این باره گفتم خدمت شما بخونم. این روایت خیلی مفصل توضیح میده. خب روایت هم البته طولانیه، من یه قسمتیشو بخونم. سوال اون فرد رو ازش میگذاریم. بله من گفتم امام صادق علیه السلام، امام موسی بن جعفر علیه السلام ظاهرم باید باشه. ان الله لما بعث موسی علیه السلام کان الغالب علی اسره سحر. فرمود که حضرت موسی وقتی که مبعوث شد سحر و جادو اون زمان خیلی غلبه داشت، لذا حضرت از چی استفاده کرد؟ از مثلا اون وسیله‌ای که عصا اژدها بکنه و رود نیل باز بکنه، یه چیزی آورد روی سحر اونا، چون اونا انگار راه فهمیدنشون این بود. حالا الان با هم بحث میکنیم انشالله یک حرفی انشالله بهتون بزنم. فرمود چی؟ ان الله بعث عیسی علیه السلام فی وقت قد ظهرت فیه الزمانات وحتاج الناس و الطه. حضرت عیسی ابن مریم وقتی مبعوث شد که چی شد؟ مردم خیلی گرفتار بودن، خیلی بیمار بودن، خیلی نیاز داشتن یکیشون مداوا کنه، و حضرت می اومدن با یه دست میگشتن بیمارا شفا پیدا میکردن. انگار راه اتمام حجت اینجوری بود، حضرت عیسی ابن مریم اینجوری اتمام حجت کردن. خب بعد پیامبر گرامی اسلام که مبعوث شدن تو چه زمانی بود؟ تو زمانی بود که شعر و ادبیات خیلی در مکه چی شده بود، در واقع غلبه پیدا کرده بود. میدونید مثلا اینا وقتی که میرفتن منا، آیات دیگر قرآن هست و داستانهای تاریخی، وقتی که میومدن منا در واقع جشنواره یا فینال دیگه شعرخوانی های اینها بود که در شعرهاشون مدح میکردن. و خب شعر هم میدونید یه کلام پیچیده است، هوش خاصی میخواد، هم هنر میخواد، هم هوش میخواد، دقت میخواد، اشاره هم هست، سرشار از اشاره از شعر. همون شعرهای دوران جاهلی رو ببینید، شعر واقعا، بعضی از شعرهای الان شعر نیست، یعنی توش استعاره نیست، توش کنایه نیست، حالا نظم دیگه، منظم کرده صرفا، ولی توش پیچیدگی و مغلق بودن نداره. خب خداوند متعال هم پیغمبر رو مبعوث کرد با کلام. شما با کلمه آشنایید، با کلام آشنایید، خب ما هم حرف میزنیم با شما. حالا این حرف نزد سر اون حرفا اینجوری. خب حالا من از این میخوام یه استفاده کنم بعد ادامه روایت رو برای شما بخونم. اونم اینه که راستی تو زمان ما چی خیلی مهمه؟ چی خیلی مهمه؟ من خواهش میکنم برید روش فکر کنید بعد ببینید خدا در این زمان چیوری داره با ما اتمام حجت میکنه. وقت بعضی از احمقها یه دفعه رجعت میکنن به گذشته. خیلی پیچیده حرف زدم آره؟ آخه بیشتر از این چون گفتم احمق ها دیگه نمیتونم روشن کنم. ببینید عزیز من چیکار کنم؟ اسیر میشه دیگه. آدم یه کلمه نگفته باشه آزاده، بگه اسیر میشه. الان چیا عامل اصلی تأثیر گذار در حیات انسانه؟ چیا هست که توجه انسانها رو جلب میکنه؟ خدا از همون طریق اومده. مثلا یکی از مفاهیمی که امروزه خیلی دلها رو میبره دموکراسیه. کدوم احمقیه که نفهمه دموکراسی که تو ایران هست صادقانه تر از دموکراسی است که تو آمریکاست؟ این اتمام حجت نمیکنه که این راه حقه؟ الان ظلم استکبار جهانی امر واضحی نیست؟ کی تنها عاملی که مقابل ظلم استکبار جهانی ایستاده کیه؟ موفق هم بوده تو ایستادگیش. دشمنان مرام ما وقتی دارن توهین میکنن به جمهوری اسلامی وسطش برمیگردن میگن البته اونا ایستادگیشون مقابل آمریکا حرف نداره، ولی باید سرشون رو ببری. اونا وسطش دارن اعتراف میکنن. خیلی دلائل متناسب با زمان ما برای اتمام حجت هست. خود توضیح نمیخواد اصلا. هر کی نگرفته خب این کوره، نمیبینه، نمیخواد ببینه، نمیخواد ببینه. الان تمام کسانی که ضد انقلاب بازی در میخواد بیارن تغذیه فکری میشن از بی بی سی و وی او و اینا. خب کدوم اینا نمیدونن که اون دروغگوه؟ کدومشون نمیدونن اونا صفاک و خوناشامن؟ کدومشون نمیفهمن که این فضای آزاد خبر و اطلاع رسانی نیست؟ کدومشون نمیدونن؟ والله بالله تالله همشون میدونن. خب کسی بیماره با چیکارش کنی؟ از این طرف بیا، این مذهبی هایی که ضد انقلاب میشن کدومشونن که نمیفهمن که انقلاب اسلامی همین حضرت امام و ایستادگی همین حضرت آقا دین رو چقدر تو جهان احیا کرده؟ کدومشون نمیفهمن؟ بعد دینداری میکنن، نمازخونی میکنن، برای امام حسین پاش بیفته قمم میزنن، بعد فوش به نظام میدن. ببین امام حسین تو جهان کی علمشو به پا کرد؟ تو رفتی تو دستش داری شرکت میکنی؟ کدومشون نمیفهمن؟ به اقتضای هر گرایشی خدا اتمام حجت میکنه، به اقتضای هر موضوع مورد توجهی خدا اتمام حجت میکنه. و من الان دارم میبینم خداوند متعال شلوغش کرده در اتمام حجت و این وضعیت خطرناکی رو داره پیش میاره. اون وضعیتیه که پیامبر گرامی اسلام تو جنگ بدر برای کفار پیش آورد. یعنی اون وضعیت ظهوره که پیش خواهد اومد. چرا حضرت میاد فقط گردن میزنه کار به بقیه چیزا نداره؟ برای اینکه این اتمام حجتها در آخر الزمان به صورت فزاینده ای افزایش پیدا میکنه. اینا دیگه بحث نداره که، صحبت نداره که. من بارها به شما، حالا شما در جایی عرض کردم، اینجا هم شاید گفته باشم، 30 سال آمریکا با امکانات تمام جهان افول کرده، حداقل تو 5-6 تا شاخص کلیدی. تو این 30 سال ایران تو همون شاخصها با محاصره بین المللی و با محدودیت‌های فراوان بدون اینکه جایی رو غارت بکنه رشد کرده. آقا اینو قبول دارید؟ این واضح هست؟ آمارای بین المللی رو میگن یا نمیگن؟ خب این دیگه یه گاهی اخبار گوش بدی تو این 30 سال اخیر کافیه دیگه.
خب این یعنی رهبری در ایران قوی تر از رهبری در آمریکاست. این فکر کردن داره؟ این آموزش دادن داره؟ این استدلال میخواد؟ این معلوم نیست. نتیجه رو بهش میگی، مقدمات رو قبول داره، نتیجه رو بهش میگی، میگه نه من میشه. فبوت الذی کفر. میگم آخه همشیر عبوید خوب، همشیر نمیدونم، همه فامیلات خوب، گوش بده دوباره میگیم از اول. آمریکا نفوذش تو جهان، اعتبار بین‌المللیش، اعتبارش در داخل کشور نسبت به 30 سال پیش داخل کشور خودش، مشکلات اقتصادیش، اعتبارش کاهش پیدا کرده یا نه؟ میگه آره. میگه مشکلات اقتصادی داری؟ نه. میگه آره. از نظر سرعت رشد علم، چون علم علم میاره دیگه، پول پول میاره، علم علم میاره، دروغ دروغ میاره، ایمان ایمان میاره دیگه، اینا رو میدونید دیگه. سرعت رشد ایران طبق آمارهای بین‌المللی حداقل 16 برابر سرعت رشد علم در آمریکاست. اون که علم داشت، اون که دیگه محاسبه نشده بود، اون که دیگه مغزاشو کسی نمی‌دزدید. نکنه ایران رفته مغزای اونا رو دزدیده. مثلا بگید اگه یه خبری از ما نمی‌دونیم. خب آقا تو همه اینا افت کرده و تو همه اینا نفوذ بین‌المللی ما افزایش پیدا کرده، نمی‌دونم چی تو همه اینا ما اصلا 30 سال گذشته نیستیم. خب تو این 30 سال تصادف شده اینجوری شده، معجزه شده اینجوری شده، یه فرایندی طی شده، فرایند طی شده، فرایند بدون مدیریت میشه؟ نمیشه که. پس مدیریت کلان در ایران قوی تر میشه دیگه از آمریکا. میفهمی دیگه اینا دیگه. میگه آخه من چجوری اینو قبول کنم؟ الهی 100 سال سیاه میخوام قبول نکنی؟ الهی بمیری؟ الهی فلج بشی؟ چی بگی آدم؟ اینا بحث داره. من میخوام شما تو این زمان ببینید، ببینید قصه تاریخی نیست. رسول خدا رو در اوج صداقت میدیدن، نمیرفت زیر بار، نتیجهشو قبول نمیکرد. میگو خب اون که دروغ نمیگه که، ولی من نمیتونم قبول کنم. خب این دیگه دروغ نمیگه که، خب پیغمبره دیگه، ما قبول کن بکنی دیگه. تو آدم مذهبی هستی، شما تو شهر مذهبی دارید زندگی میکنی، شما خودتون رو خدام خانه کعبه میدونید. اینجوری بودن روزای اول، ما بحث کردیم در مورد تاریخ. مکه مذهبی ترین شهر باید حساب بیاد. سپاه ابراهیم برای همین حمله کرد که میخواست این بزنه دیگه، از بس اینجا جای مقدسی بود، دلار متوجه کرده بود. بابا تو مذهبی نباید لا مذهب بازی در بیاریم، پیغمبر رو قبول کنی. من خواهش میکنم اینا رو ببینید، اینا رو ببینید، خواهش میکنم ببینید. غربال همینه، تسویه حساب نزدیکه. کی میخواد با کی تسویه حساب کنه؟ به من ربطی نداره. ما نه تای پیازیم نه تای پیاز. یواشکی رفتیم ثبت نام کردیم اگه قبول بکنن که آقا ما جزء سربازان شما، اینا رو بعدا شمشیر اینا هم تمرین میکنیم اگه شمشیر لازم بوده، یعنی اصلا چیز دیگه بود که اونو که بلدیم که اینا. حالا اگه قبول بکنن، ما هم جز اونهایی هستیم که اینا رو نکشیم. نظر شما چیه؟ چقدر باید تحمل کرد؟ نفهمی رو چقدر باید تحمل کرد؟ آقا فضا رو تلخش نکن. خب بله من میدونم امیرالمومنین علیه السلام فضا رو تلخ میکرد دیگه. دستور که میداد آقا جلوتر از همه میرفت میکشت دیگه. اومد صدا زد یا رسول، با گریه تقریبا، یا رسول الله اینا هیچ کدوم منو دوست ندارن، تو خونه هر کدومشون یه مقتول هست که من کشتم. امیرالمومنین علی علیه السلام میومد جلوشون، یه دفعه صحبتشون قطع میکردن. اومد گفت یا رسول الله ببین چی کار میکنن آخه اینا با من. خب علی جانم نه دیگه، تلخ میشه فضا. بله خب حقو بپذیرن تلخ نشه، حقایی که خیلی واضحه بپذیرن تلخ نشه. چی برای مردم تو عالم مهمه؟ تمدن؟ تمدن مهمه؟ تمدن مهمه، خیلی پیشرفت مهمه. خب الان برو نگاه کن دیگه، این عزت
99% علیه 1%، که اگه نهضت هم نکنن اون وضعیت وجود داره. خود رو برم ببینم دیگه. یه قرن بود ما داشتیم جواب میدیدیم اونا چرا پیشرفت کردن، تموم شد، مرد این سوال. هیچ کس الان دوست نداره یه شهرونده، هیچ آدم عاقلی، خلوچه دیوونه زیاد پیدا میشه، یه شهروند اروپایی آمریکایی باشه. برو از نزدیک نگاه کن، چی برات مهمه؟ خدا اتمام حجت همجوری بکنه. بابا اونا طب براشون مهم بود، یه دونه راه افتاد دست حضرت عیسی ابن مریم. سحر براشون مهم بود، یه دونه راه افتاد دست حضرت موسی ابن عمران. ولی الان دیگه هر چیزی برای هر کسی مهمه به عدد انفاس خلائق خدا داره اتمام حجت میکنه. خیلی شرایط عجیبی داریم. خواهش من اصلا بحث ایمان آوردن شما نیست، دارم میگم شرایط عجیب شده. فکر میکنم خدا میخواد جمعش بکنه قصه رو دیگه. این همه اتمام حجت، فعینما تولوا فثم وجه الله، فعینما تولوا فثم وجه الحق، حقیقت رو داری میبینی؟ بابا یه زمانی بود میگفتن این بیبندوباری موجب نشاط جامعه میشه، دیگه الان هیچ احمقی اینو نمیگه، موجب از بین رفتن خانواده و بنیاد حیات انسان شد، موجب بی استعداد شدن آدم ها شد. اصلا چی رو شما میخوای بگی؟ یه زمانی بودن خیلی چیزا تغییر کرده الان. بعد این کسی که داشت از حضرت سوال میکرد پرسید که خب الان که الان حجت چیه؟ الان حجت چیه من شما رو به امامت مثلا قبول کنم؟ الان خب بله من پیغمبر رو قبول کردم، با همین قرآن در مقایسه با خیلی از متن‌های قوی و پیچیده، ضمن اینکه اون شب‌های اول که سال گذشته میشه، اینا یک سال نشده بحث تاریخیمون، یادتون باشه من عرض کردم مکه قبل از اسلام، جاهلیت قبل از اسلام دیگه اسپارت نکنید ها، بله جاهلیت بوده دیگه، افتضاح نبوده به افتضاحی الان. گفتیم که اون عهد و مقررات داشتن، طواف خانه کعبه امام صادق علیه السلام فرمود ترک نشد، خیلی چیزا رو من محسنات رو شمردم. بعد گفتم امیرالمومنین علی علیه السلام همین محسنات رو، بعضیش رو خود امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمودن، یکی از محسنات فرنگیشون که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن بگید یادتون هست چی بود؟ نه امیرالمومنین تفوه کردن بهش، فرمودن که بله اون زمان اگه یه کسی یه زنی رو میزد تا نسل در نسلش ننگ براش بود که تو یه زن رو زدی، حالا مشهور شده همه جا، دختر زنده به گور میکردن، بابا همهشون نمیکردن، همه نمیکردن که این کارو، یه روی ضد عربی مبالغه آمیز. همین امروز من توی جلسه رفته بودم، خب اون دوست عزیز جوانمون یه مقاله خیلی قشنگی خوند ولی پر از غلط دیگه، حالا ما آخرش جلسه شد به سوال جواب و شوخی و اینا، گفتیم ببینیم مثلا نمونه این حرفا نمونه اون متن مجری محترم بهرامی میشه که مثلا گفتش، ایشون میفرمودن که همه رفته بودن سراغ مادیات، پیامبر ظهور کرد، گفتم نه بابا اینجوری نبوده، همه مذهبی بودن، دور خانه که همه طواف میکردن، نمیدونم چی بود تفش رو همینجوری، من یه فرست گفتم اینجوری نبوده، دقیق آدم باید صحبت کنه دیگه. حالا چون جاهلیت قبل از اسلام بد بوده همه بدیا رو بار کنید روش، نه آقا همه چی بار نکن، چه خبره؟ بله جاهلیت قبل از اسلام بد بوده، ولی انقدر بد نبوده که قرارداد نفهمن چیه، قرارداد خیلی براشون مهم، انقدر بد نبوده که نفهمن پیامبر گرام اسلام امین است، او رو متصف به صفت و فضیلت امین نکنن، قدرش رو میدونستن. بعد چی شد؟ این داستان داره اتفاق، من اینا رو که قبلا گفته بودم میخوام بگم، این کلام امام صادق علیه السلام دوباره یه مؤید داره برای اونا که قبلا هم اشاره کرده بودیم. چیه؟ بفرمایین. اینه که زبان عربی زبان فاخری بوده، زبانی بوده که این ظرفیت درش بوده. اون وقت پیامبر گرامی اسلام، اینم بحثش رو قبلا کردیم، مبعوث شد به چی؟ ایاک عنی و اسمعی یا جاره، جانم به این بحث، هر کی یادش افتاد کیف کنه. چه اینجا گفتم دیگه پیام دین ما دین اشاره است، گفتم یا نگفتم؟ خب دین ما دین اشاره است. ایاک انی و اسم ایاجاره یعنی چی؟ با تو هم یعنی به در میگم دیوار تو گوش بده، با تو صحبت میکنم یعنی همسایه گوش بده، دین یعنی دین اشاره. صریحا میفرماد دین ما دین اشاره است. شعر زبان اشاره است، باشه، دین ما هم دین اشاره است. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنو، منظور از والذین آمنو امیرالمؤمنینه. خب چرا اون همه گروه میاری اینجا؟ اشاره است، دین ما دین اشاره است. هر کی میخواد در بره بهونه کنه دب بکنه، یا علی دب بکنه. هنوزم دین ما دین اشاره است. بنده خدا داره میره تو قرآن میگرده دنبال دلایل ولایت فقیه. تو هر موقع اسم یکی از 12 امام تو قرآن پیدا کردی، من 10 تا دلیل از قرآن میارم برای ولایت فقیه. گفت آقا جون امروز حجت چیه که شما مثلا امامی؟ حالا مثلا اینو ما بفهمیم، فمن حجت علی الخلق اليوم. امام فرمود چی؟ العقل. عقل، کلاه خودتو قاضی کن. یعرف به الصادق علی الله فیصدقه و الکاذب علی الله فیکذبه. عقل توی که میفهمه کی داره راست میگه. من میگم من امام تو هم، عقل تو قاضی کن. ببین من درست میگم، من راست میگم، من میگم امامت لازمه، کلاه تو قاضی کن. الهی فدای آقای بهجت بشم، میگفت مال شبهه ناک میخوره، وقت شبهه به ذهنش میرسه، این یه ختم روزگاره. میگه کلام آقای بهجت چی به چی رفت داره؟ حروم که چیز میکنه، اصلا انکار میکنه، میگه مثلا شک ندارم، مثلا قبول ندارم شما رو. اما اونی که شک میکنه یه ریشه شو باید تو لقمه شبهناک پیدا کنی. بله من دارم اینجا یه مقدار وابستگی تام و تمام تشخیص راه حق از باطل رو به استدلال ضعیف میکنم. به هیچ وجه اینجور نیست که پیدا کردن راه حق از باطل به استدلال بستگی داشته باشه، حتی به آگاهی و خبر هم بستگی نداره، چون اون مقدار خبر که لازم باشه کسی راه حق رو پیدا بکنه تو جامعه پراکنده است، تو جهان وجود داره. و چجوری میشه یکی نمیگیره برمیداره میره اطلاعاتی رو جمع و جور میکنه تو ذهن خودش مرتب میکنه؟ خدا شاهده نمیدونم با این آدم هایی که کج و موج بحث کردی یا نه، یه جورایی میشینن بحث میکنن، اصلا خندش میگیره. یا چرا شما فلسطینی رو ازش دفاع میکنی؟ چچن هم مسلمون بود دیگه، روسیه زد، چرا دفاع نمیکنی؟ شما نبض تو بدم بده میدم، چجوری حالت خوبه الان؟ چی رو داری با چی مقایسه میکنی؟ میشه جوابش رو دادا تو دو سه خط، ولی این که این اصلا یه همچی شبهی به ذهنش رسیده، اینجاست که اون جمله شریف رو باید گفت، بابا تو دیگه کی هستی؟ اصلا ذهن تو رو باید اصلا اینو به قطع برسونن، این مغزشو، نه قطع برسونن، نه منتظر باشن از دنیا بره، بعد این مغزشو برن تو موزه ببینن این چجوری کار میکرده. آب سربالایی میره. من میخوام بگم پذیرش حق آسونه. آقا لوازم حرف خودتو خبر داری یا نه؟ نه دیگه، حالا چی میخوای بگی از لوازم حرف من؟ من لوازم حرف خودمو خبر دارم، میخوام دعا کنم جلسه تموم بشه. نه آقا لوازم حرف خودتو بفهم، داری چی میگی؟ چیه؟ یکی از لوازمشو گفتم دیگه، داره دوران اتمام حجت اتمام پیدا میکنه، بعد از اتمام حجت پای رکاب حضرت میریم که داشته باشیم نیمه دوم بازی دیگه، اونجا بازی نیست، خیلی جدیه. یکی از لوازم حرف ماست. نه، یکی دیگه از لوازم حرف شما اینه که هر کی حق رو نپذیره تحقیر میشه، توهین میشه. بله که باید بشه، بله که باید تحقیر بشه. لوس بازی چرا آدم در بیاره؟ کسی که حق به این آشکاری رو نمیبینه، زیر پاش میگذاره، این آدم نباید توهین بشه. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم. آقا نگو کفرش در میاد. اتفاقا یکی از روش‌های جداسازی حق از باطل اینه که کفر باطل رو در بیاری. کاری که امیرالمومنین علی السلام کرد در نامه با معاویه، برگرد برداشت نامه نوشت، نه گذاشت، نه برداشت، نه این طرف، نه اون طرف، نه کم، نه زیاد، بیرو دروازی، همش رو گفت. فرمود معاویه تو از بنی امیه هستی، من از بنی هاشم، تو داری به من حسادت میکنی. برای چی؟ برای اینکه یه خانم تو عالم سیده نساء عالمین، اون فاطمه زهرا از بنی هاشمه، دو تا پسر جوان هستن سیده شباب اهل الجنه هستن، اون دو تا از بنی هاشم پسرای منن، یک شهید دست از بدن جدا شده رو جعفر طیار نامید، اون جعفر بلا دست قد شده زیاد بود شهید بود، چرا همه طیار نشدن؟ او از بنی هاشم بود. یک شهید 70 بار بر بدنش الله اکبر گفت پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله، حمزه صدو شده از بنی هاشم بود. شروع کرد تعریف آقا کفر اون، فرمود تو حسادت میکنی. خب آقا حسادت میکنی نگو اینا رو بدتر میشه. یه خواهش من شما دیگه به امیرالمومنین هم نصیحت نکنید. حالا ما گفتید چی نگفتیم؟ بله، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود اگر توهین باطل در جامعه بود، مردم مبتلای به چنین وضعیتی نمی‌شدن. توهین باطل، توهین معنیش فحش نیستا، ولی نشون بده آقا این کار زشتیه، این حماقته، این نفهمیه، این کوریه، سمون بکمون عمیون هست. اینا رو نشون بدی، محکم بگی اینا رو، نباید کم بیاری. حق به این آشکاری رو کسی نفهمه، خب فی قلوبه مروان فزاده هم الله مروان، با ادبیات قرآنی به جنگ اینها بریم. خود این و نصره به رعب، خود این کمک میکنه که با رعب حق، آخه حق رعب داره، الخائن و خائف، چوب بلند کنی گربه دزده در میده. بله اینا رو باید گفت، پای حقتون شما محکم وایستید. بیمار دلا معلومه که نمیفهمن، معلومه ذهنشون شبهه تولید میکنه، بیمار دلا اینجوری هستن. اما آدمی که دلش صاف باشه، روشن باشه، ولی خدا رو میبینه، درست میشه. یه جایی ما این بحث رو میکردیم تو محیط دانشجویی بود، و اگه من ادعا کردم چی؟ گفتم ببین عزیز من، اگر تو بلند شدی ادعا کردی، راست نمیگی، هر کی حرف تو رو بپذیره احمقه. راست میگی، هر کی حرف تو رو نپذیره احمقه. چه ادعایی میکنی؟ بگو ببینم. کاری نداره، ما اینو در بطور کس خاصی نمیگیم. بالاخره آدم باید از دو چشم قلبش استفاده کنه. امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن دو چهار تا چشم داره، مردم همه دو تا چشم دارن، اون دو تا چشم چشم قلبه. اون دو تا چشم قلب در اثر ایمان باز میشه. وقتی اون دو تا چشم بسته باشه، طرف کور باشه، میدونی چه نتایجی میرسه؟ خدای من، به این نتیجه میرسه جمهوری اسلامی به ضرر شیعه است. لطیفه رو نگاه کن، آدم از کی بخوره؟ از اونایی که دارن کشتار میکنن هزار تا هزار تا، سر میبرن صد تا صد تا، به خاطر نزدیک بودن اقوام به این مرام جمهوری اسلامی. باید این طرف اینا رو اینا چیکارش کنی؟ نگاهتون رو یه مقدار ببرید تو صدر اسلام، غور بدید. ما این دفعه قصه های صدر اسلام کمتر گفتیم، برید دلاتون رو با صفا کنید، سفارش آقای بهجت رو اجرا کنید. آقای بهجت اون سال برگشت فرمود که اگه خودتون رو نسازید، بچه حزب‌اللهی، حالا بچه حزب‌اللهشون من میگم چون تو جلسه بچه حزب‌الله جمع شده بودن، اگه خودتون رو نسازید مشکل حل نمیشه. بعد فرمود چی؟ اگه مشکل حل بشه موقتا حل میشه، دوباره برمیگرده. حله؟ نگاه میکنی چرا؟ حله؟ داری فکر میکنی هنوز؟ داره فکر نکن دیگه، معلومه دیگه، فکر بکن البته، اینقدر دیگه فکر نمیخواد بکنی دیگه. پذیرشی هم چه حرف روشنی. آقا من دوباره میگم، فرمود که برید خودتون رو بسازید،
اگه خودتون نسازید، اگه مشکل حل بشه موقتی حل میشه، دوباره بلا برمیگرده. حله؟
حله.
چند تا بچه حزب الله مذهبی من تو تهران به شما نشون بدم، یه ماه بوی دعا نسیم یک موعظه معنوی به گوشش نخورده. این مدعی های دروغگوی لاف بزن کجا هم؟ معمولاشون خراب کردن حزب الله گریه. خدا شده الان بهم گفتن که امشب میخوایم دعای کمل بخونیم. خب من قلبا خوشحال شدم، ولی شماها خوشحال شدن؟ من که خودم آدم نمیشم دیگه، ولی پرمدعا همه چی دان خودشو تصور میکنه. اگه نمازم دیگه حالا میخونه دیگه، حالا دیگه نماز میخونه، حتما میخونه دیگه. 2000 فهم و شعور تو پای منبر تا حالا ننشسته. حالا نه اینکه منبر بند، خدای نکرده نعوذ بالله، آه من شهادت میشم میشه خدا، این آقایونم از باب گرفتاری، از باب اینکه زجر بیشتری بکشن اجر بیشتری ببرن، من رو تحمل میکنم. این منبر آدم حسابی اصلا نمیره، اصلا اهل حرفا نیست. تو دین و ایمان و حزب اللهی بودنشو میتونی قبول بکنی؟ و تو کجا آدم میشی؟ تو خیلی بشی جوجه اون امامی هستی، خیلی بشی جوجه اون امامی هستی که ماه رمضان از قم میکوبید میومد تهران پای منبرهای عمومی آی شاه آبادی مینشست. اینا رو آدم چیکار بکنه؟ قدر جلساتونو بدونی. بچه مذهبی میگه مگه میشه من نرم روزه؟ من به شما نشون بدم بچه شیعه ای که با پررویی تمام ادعای محبت اهل بیت میکنه هفته یه بار روزه برنامه نداره، برنامه نداره. آقا تو هفته یه بار روزه کجا میری؟ یه جایی باید بری دیگه، خونت روزه بگیر لااقل. نه نداره، رو رو برم الهی. ماها بعضا میگه شبیه من خدا نکرده هستن بعضی، نعوذ بالله، آدمی. حضرت زهرای اطهر نیاز به حمزه سید الشهدا داشت، حمزه سید الشهدا نیاز به عنایت حضرت زهرا داشت. حضرت زهرا مقید بود، برنامه داشت، هفته ای لااقل یک بار، بیشتر هم نقل شده، میرفت کنار حمزه، قبر حمزه سید الشهدا روضه‌خوانی میکرد، برمیگشت ول نمی کرد. خاک تربت حمزه سید الشهدا هم گرفته حضرت تسبیح درست میکنه، ذکر میخواد بگه تربت حمزه سید الشهدا دستش باشه. تو اینقدر احساس وابستگی به سید الشهدا نمی کنی؟ و تو میخوای از کی دفاع کنی؟ از چی دفاع کنی؟ از انقلاب مقابل کسانی که مدعی طرفداری سید الشهدا هستن و ضد انقلابن و لعن میکنن تو میخوای دفاع کنی؟ بسه خود این کاره ای؟ بچه مذهبی که امیرالمومنین فرمود هفته یه بار باید وقت بگذاره معارف دینیش، برای معارف دینیش. اصلا اینجوری نیست هفته یک بار معرفت دینی رو کسب بکنه، تذکر بشنوه. ارتعو فی ریاض الجنه، پیامبر گرامی اسلام فرمود برید تو باغهای بهشت. بگه اهل باغ نیست، فکر میکنه دین داره؟ مگه میشه هم چیزایی؟ از همین ها یک مدعی هایی بس پس فرداد در میاد، بعد یک خرابکاری هایی میکنن، آدم نمیدونه چی کار کنه. رونالدو رو بگیره چی کارت بکنه؟ بله دیگه، امثال بنده خراب میکنین دیگه، ولی تو که گناهی نداری که. آقای بهجت فرمودن این جلساتی که اینجوری تشکیل میشه، حالا بنده ضعیفم انجام وظیفه نمیتونم بکنم، جاهای دیگه اینجایی که تشکیل میشه اینا جلسات سازمانیه نیروهای انقلابیه، مگه میشه بدون اینجور مذاکرات و مجالست ها و مناجات ها و بدون اینجور حرکت ها آدم رشد بکنه؟ اصلا این حرفا چیه؟ میزه ایسی میگی
فکر می‌کنی من تازه از پشت قله قاف اومدم، از آقای نجفی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله لزم نجفی، من اونو اول انقلاب شنیده بودم از افراد معتبری که خیلی از معارف انقلاب میگفتن، میگفتن ازشون مصاحبه کردن، شما به امام رو قبول دارید؟ ایشون ارادت ما به امام از خیلی قدیم تر از این حرف هست. از اون زمانی که پنجشنبه شبه ها، یعنی چهارشنبه شبه ها، شب پنجشنبه ما با طلبه ها با هم هیئت داشتیم، تو اون هیئت از همه محکمتر از امام سینه میزد. آقای عراکی میفرمودن که یه بار من به حضرت امام گفتم که آقا یه عالمی توی همدان از دنیا رفتن. آقای عراکی با این جزئیات، رضوان الله تعالی علیه آیت الله العظمى عراکی، می‌فهمیدن که من به امام گفتم امام ایشونو نمی‌شناخت، گفتم بیا بریم برای تشییع جنازه‌اش، چون تشییع جنازه عالم ثواب داره. آیون الان مطلع شدید این جریان رو؟ مطلع شدید دیگه. خب بعد ایشون میگه من به حضرت امام گفتم. خب ما جوان بودیم، حضرت امام قبول کردن اومدن. در تشییع پیکر اون عالم امام طوری گریه میکرد که همه فکر میکردن امام از بستگان نزدیک ایشونه، در حالی که من میدانستم ایشون اصلا نمیشناسه ایشونو، ولی چون یه عالم دینی از دنیا رفته. یه نمونه از این چیزا تو زندگیش نیست، ادعا میکنه حزب الله همه چی تمومه، اینو چیکارش کنی؟ کار میبره، زحمت داره، شما این زحمت ها رو بکشید، این کار رو انجام بدید، دست همسال بندرم بگیری، بریم کربلای ابا عبدالله الحسین علیه السلام. حمزه سید الشهدا با افتخار از دنیا رفته، حضرت زهرا رها نمیکنه، در حالی که نمیدونم چی زمزمه میکنن کنار حمزه سید الشهدا. مثلا خیلی من دوست دارم بدونم روزه های حضرت زهرا رو چی میخوان بگن. بگن حمزه جان سر از بدن جدا کردن گریه کنه. خب جدا که نکردن که، بدن تو اوریان سه روز رو زمین گذاشتن، نذاشتن که، انگشتاتو قطع کردن حمزه جان، بچه ها تو به اسیری بردن، اینا که نبوده تو زمزمه ها. ما میخوام ببینم اصلا چی میفرمودن حضرت مویه میکردن گریه میکردن. بدنت رو به خاک نسپردن با چه عزت و احترامی. رسول خدا تا اومدن صدا زدن عبای منو بیارید بندازید رو عمو، میخوام بدنش پیدا نباشه، خواهرش داره میاد. بعد بدن حمزه سید الشهدا قدشون بلندتر از عبا بود، فرمودن یه مقدار خاشاک بیارید رو پاهاش بندازید، حالا پاها چکمه داره محترمانه. گفتن آقا جون چرا؟ فرمود نمیخوام چشم خواهرش به بدن حمزه بیفت. ایشون رو هر هفته گریه میکردن، زجه میزدن، تو رو خدا زینب رو تنها نذارید کنار بدن برادر، تنها نذارید زینب رو، با عزت با احترام تشییع کردن، 70 تکبیر گفتن، اما بالای سر بدن حسین هل هل می کردن. حسین رو تنها نذارید. علا لعنت الله القوم.
بیان معنوی نقطه های آخر.